أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این آخر فصل مرحوم آخوند متعرض استدلال حسی و تجربی شدند که متکلمینی که قائل بودند به این که ممکن در بقا احتیاج به علت نداره به اون استدلال تمسک کرده. البته اگه مراجعه بفرمایید اول نمط پنجم شرح اشارات، اونجا شیخ علاوه بر این استدلال حسی تجربی استدلال های عقلی هم از اینها نقل میکنه، منتها مرحوم آخوند شاید به دلیل اینکه این استدلال های عقلی مغالطش بیینه دیگه اونا رو متعرض نشدن، ولی مسئله موعد واقعا یه چیزی هست که لازم بوده گویا اینجا متعرض. فرمودن شما که میخواستید به امور حسی تمسک کنید باید توجه میکردید که فرق است بین ایجاد و ترکیب. خدای متعال فعلش منحصر نیست به ترکیب، بلکه ایجاد هم میکنه. در بعضی روایات هم داره که ایجاد فقط کار خداست، یعنی همون ابداع، انشاء، اینکه یه چیزی که نیست وجود پیدا کنه، جای عدم رو وجود پر کنه، یا به تعبیر دیگه اخراج از عدم به وجود کار خداست، همونطوری که اخراج از وجود به عدم هم در اون روایت داره فقط کار خداست. یعنی اعدام کسی نمیتونه بکنه، اون کسی هم که مثلا اعدامش میکنن در حقیقت جسدش که توی این عالم هیچ کارش نمیشه بکنی، تازه میونه رو دست آدم، روحش هم که از دست ما خارجه کی میتونه اعدام بکنه؟ پس اونجام باز یه تجزیه است، یه تفکیکه، یعنی روح رو از بدن جدا میکنن، مثل اینکه چوبو میبرن. یعنی تا حالا روح با بدن ارتباط داشت، از حالا به بعد ارتباط نداره. بعد مرحوم آخوند فرمودن که خوب بود توجه میکردن به این که تو همین امور محسوسه ما دو رقم چیز داریم، یه چیزهایی داریم که از نوع ترکیبه و در اونجا فاعل که کاری رو انجام داد فعلش باقی میمونه ولو فاعل از بین بره، و یه چیزهایی داریم از نوع ایجاده که در همون جا باید فاعل همراه فعلش باشه، تا فاعل هست فعلش هست، به مجرد اینکه فاعل فاعلیتش تموم شد فعل هم دیگه نیست. مثال زدن به کلام و کتابت، گفتن کلام از قبیل ایجاده، الکلامو به وجهن کل ایجاد، والکتابتو به وجهن کل ترکیب. این که میگن به وجهن، ای فی انل ایجاد متقومون بالموجد فلا یمکنو بقاء الموجود الا به بقاء الموجد بخلاف ترکیب حیث انه یجوز بقاء المرکب مع زوال المؤلف والمرکب. این به وجه یعنی فقط در همین جهت، در همین جهت که در ایجاد باید موجد باقی باشه و در ترکیب لازم نیست باقی باشه، این دوتا مثال شبیه اونه. حالا چرا میگیم به وجه به این معناست؟ برای اینکه هر دو مثال ها در دید دقیق از نوع ترکیب هن. به وجهن، پس میگیم و انما قال به وجهن لأن مثالین کلیهما من الترکیب للایجاد. خب اون کتابتش که ترکیبه که خب معلومه، اون مرکبی که توی دواته به وسیله قلم منتقل میشه به کاغذ و با کاغذ ترکیب میشه، میشه کلمات نوشته. این کار فاعل چیزی ایجاد نکرده، فقط جابجا کرده، از این به اون کرده، یعنی از توی دوات ورشه ورده ریخته روی کاغذ. اما کلام چی؟ کلام چیه؟ کلام تموجی است که در هوا پیدا میشه. هوا بالاخره شکلی داره، منتها این منم که شکلش رو تغییر میدم، یه شکل جدیدی درش ایجاد میکنم. این تغییر شکل از نوع ترکیبه، یعنی مثل اینه که شما یه آهن رو دست بگیرید و اگر مثلا صافه کجش کن، چیزی ایجاد نکردی. این قول که خب همین حالت کجی. جوابش چیه؟ جوابش اونیست که دیروز گفتیم، این آهن اگه میخواست صاف باشه در ادامه وجود، آیا به ذاته صاف بود یا به فاعل صاف بود؟ اون خدایی که روز اول اینو صاف ایجاد کرده، اگه نخواد که این صاف بمونه، اصلش نمیمونه، اصل موجودیتش نیست. پس برای موجودیت این آهن به همون وضع قبلی احتیاج هست به کی؟ به خدای متعال. پس این شما نیستی که آهن رو خم میکنی، او آهن به حالت خم شده هم باز فعل خداست، یعنی ابتدا آهن آهن صافه به ایجاد الله، در بقا همون آهن وجود پیدا میکنه به صورت خم، منتها که وقتی شما زور زده باشی. اما این زور شما نیست که آهن را کج میکنه، به دلیل اینکه اون زور شما نیست که دست رو میبره بالا. اگه اونجا دقیقاً به ابقاء خدا هست دست داره بالا میره، در اینجا به ابقاء خدا هست که آهن حالت خم پیدا میکنه. این چیه؟ وقتی فلسفه آدم بخونه. اگه فلسفه بخونه اون وقت به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد رو بهش میرسه، فعلا فکر میکنه همون فکری که همه میکنن، متکلمان هم همینطور فکر میکردن که یعنی خدا به ما یه قوه داده که ما حالا داریم با قوه خودمون، نه با قوه خدا، قوهی که اصلش مال خدا بوده ولی الان داده به ما و ما داریم با قوه خودمون انجام میدیم. اما با این دقت فلسفی وقتی نگاه بشه که ممکن در بقا هم به ایجاد علت موجوده، وقت معلوم میشه اصلا حول همینجا مال خداست، و قوه مال خدای متعال. پس بنابراین به وجه اینی که می‌فرماید فقط یعنی در این که یکی لازم نیست باقی باشه، یکی لازم هست باقی باشه. تازه همه اینا هم بر فرض این است که صدا از بین بره. دیروز بعضی دوستان اشاره فرمودن بله تقریبا 40 سال پیش این فکر پیدا شد و در علوم جدید اظهار کردن که آقا صدا از بین نمیره. الان همه صداهایی که افراد تو این عالم ایجاد کردن هست، منتها هنر اینه که دستگاهی ساخته بشه که این صداها رو از هم تجزیه کنه، بتونه صدای امیرالمومنین علیه السلام رو که در مسجد کوفه داشت خطبه میخوند از بقیه صداهای مختلفی که تو این عالم ایجاد شده اونو چطور کنه؟ مثل یه کلاف گوریده میمونه. کلاف گوریده حالا اگه توش یه نخه، بخوای اون یه نخ رو از بقیه جدا کنی خیلی حوصله میخواد. اون البته چون امریست راحت بالاخره چشم میبینه، ولی صدا رو چشم نمیبینه. یه دستگاهی میخواد که اون صدا رو در بیاره از بقیه یه صدا. بعد مرحوم آخوند فرمودن که همه عالم کلمه خداست. همونطور که در قرآن صریحا اومده اونجا کلمات، کلمات وجودیه، یعنی همه وجودات کلمن. این هم از باب اینه که همونطور که کلمه دال آیت معناست، همینطور همه وجودات آیت خدا هستن. بعد اون وقت این دوتا آیه مبارکه رو مطرح کردن که داشتیم این آیات رو معنا میکردیم. گفتیم فرموده ولو کان بحر الحیول الانصریه مدادن لکلمات ربه الوجودیه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا. خب گفتیم ظاهر این آیه روشنه. اگر دریا مرکب باشه، در ظاهر آیه مداد به معنای مرکبه برای سخنان خدا، یعنی سخنان خدا رو بنا باشه با مرکبی که اون دواتش دریاست، یعنی این همه زیاد مرکبش با اینا بخوان بنویسن بازم دریا یعنی این مرکب تموم میشه پیش از آنی که سخنان خدای متعال تمام بشه. ولو این که مثل دریا دوباره کمکش بیاریم، یعنی یه دریای دیگه هم باشه بازم بیاد بازم تموم. این ظاهر آیه است. اما عرض کردیم که آخوند خیلی از جاها در نوشته هاشون تفسیر کردن آیه رو به باطن. چطور؟ اینجا الان می‌فرمایند اون بحر یعنی دریای هیولا، اون هیولایی که در عالم عناصره دریاست و مدادم به معنای مرکب نیست، مداد به معنای ماده است. برای اینکه مداد همونطوری که به معنای مرکب به کار میره به معنای ماده هم به کار میره. کتابای لغت رو نگاه کنید. اگر دریای هیولا ماده باشه برای کلمات خدا، کلمات البته در قرآن به همون ظاهرش اطلاق شده بلکه بر موجودات، اگر دریای هیولا ماده باشه برای مخلوقات خدای تو، مخلوقات وجودی، کلمات وجودی خدا یعنی مخلوقات، هر آینه این دریا تموم میشه پیش از آنی که کلمات خدا تموم بشه. چرا؟ برای اینکه کلمات خدا منحصر نیست به عالم عناصر. خدای متعال اینقدر موجودات داره که هیولا ندارن، هیولای عالم عناصر اونجا نیست. حالا این پس معنای جدیدیه، این میشه بیان باطن. پس اگر دریای هیولایی که مال عالم عناصره ماده بشه برای موجودات عالم ماده، خب معلومه این دریا تمام میشه، یعنی این هیولا تمام میشه پیش از آنی که کلمات خدا تمام بشه، برای اینکه کلمات خدا غیر عنصری هم هست. ولو جئنا به مثلهی مددن من ابحر الهیولیات الفلکیه، ولو اینکه ما بیاریم به مثل اون دریای اول ماده ای را، یعنی بازم ماده بیاریم اما ماده مال عناصر نباشه، چون ماده عناصر واحد و شخصی و دیگه تعدد پذیر نیست، ولی اونا ماده دارن، از دریاهای هیولاهای افلاک، که افلاک رو همونطور که قبلا توضیح داده بودیم قائل بودن به این که صرف مدار نیست بلکه خودش یه اجسامیه، و کواکب عبارتن از یک جرمایی که در اون اجسام ثابتن. در حقیقت این ماه نیست که حرکت میکنه، در حقیقت این مثلا عطارد نیست که حرکت میکنه و همینطور بقیه، بلکه اون فلکه حرکت میکنه، مثل اینکه شما تو قطار میشید اینجا میرید مشهد، اون قطاره که داره، شما که نشستید توی یک چیز متحرکی، حرکت شما به تبعه، نه اونطوری که ما فکر میکنیم که فکر میکنیم خود ماه داره حرکت. یه اگرچه بیاریم به مثل اون دریا مدد را، همین مدد را میتونیم کمک بگیریم و میتونیم به معنی ماده بگیریم، از دریا کمک برای اون ماده اول بگیریم، از دریاهای هیولاهای فلکی. خود این جملاتی که الان آخوند فرمودن اقتباس است از آیه 106 سوره کهف. آیه 106 سوره کهف اینه، قل لو کان، ببخشید 109 سوره کهف، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. یه کمی تغییرش دادن شده اقتباس. بعد تسنیتون لقولهی تعالی، میگه این بیانی که ما کردیم تکراریست، دوباره گوییست، بازگوییست از گفته خدای متعال در یه آیه دیگه، آیه 26 سوره لقمان، که ولو انما فی الارض من شجرتن اقلامون والبحر یمده من بعدهی سبعت و ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. اگر اون چه در زمین از درخت هست میشد قلم، همه درخت ها رو به صورت قلم در می آوردن و افرادی به تعداد این قلم ها مشغول نوشتن بودن، و دریا هم میشد مرکب، اما نه یه دریا، دریا را کمک می کرد از پشتش هفت دریای دیگه، یعنی هفت دریا و اینم یه دریا، هشت تا دریا هم با هم جمع می شد و می شد مداد و مرکب، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدای متعال تموم نمی شد، ان الله عزیز و حکیم. یه اون تسنیه برای این، این البته تسنیه تون خوندیم ما، تفسیریست که جناب آقای آغارزی شیرازی در الاسفار و عن الاسفار، که البته در مقدمهش فرمودن اینها بیانات اساتید ما مثل مرحوم مدرس آشتیانی و مرحوم آقای رفیعی قزوینی قدس الله اسرارهم و دیگران هست، مرحوم هاشم تقی عاملی، ایشون خوندن تسنیتون، یعنی هاذا الذی ذکرناه تسنیتون. جناب استاد حضرت آیت الله حسن زاده دام از الله اینو تسنیتن خوندن. ولو وقت در حقیقت میشه ولو جئنا به مثلهی مددن تسنیتن، تسنیتن میشه مفعول مطلق، وگرچه بیاریم مثل اون دریا را برای کمک به عنوان دوچندان کردن، این تسنیتن میشه مفعول مطلق، یا برای دوچندان کردن مفعول له، برای اینکه اون رو دوچندان کنیم، بله متعلق به لوجه اناب مثل این مدد ها. وقت اون لقولهی بنابر اول لامش لام سله بود، یعنی لقولهی متعلق میشد به همین تثنیتن، یعنی این دوباره گویی قول خداست، یعنی لام تقویت هم بهش میگن. خود سنا متعدیه ولی چون این با مصدره و مصدر اسم است و در عمل ضعیفه، لام تقویت آوردن طبق اول معنای اول، ولی طبق معنای دوم لام لام تعلیله. چرا شما میگید دو تا بشه، دو تا دریا؟ میگه خود خدا گفته هفت تا، پس بنابراین ما که میگیم مثل او را بیارن و دو چندانش بکنن، لقوله تعالی ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، این هر دو تفسیر در این عبارت تثنیه که یکیش میشه تثنیتون، یعنی ما ذکرناه تثنیتون خبر میشه برای مبتدای محذوف، یکی تثنیتن مفعول له میشه یا مفعول مطلق میشه برای ولو جئنا بمثله مدد، حال بگیر هر حالی که شما دارید ما مناهم. من الان یعنی دقیق نیستم تو مسائل ادبی که بتونم بگم حالا حتما باید حال باشه یا چی. بله بله بله، حالا بالاخره تثنیتاً بعضی فرمودن، منم نمیتونم حساب ترجیح بدم. نه خیر، خب این بحث تمام شد. بحث بعدی این است که باز یکی دیگه از احکام ممکنه. تا حالا بحث شد در این که ممکن احتیاج به علت داره، گفتن این از بدیهیاته، حالا یا از اولیات یا از فطریات اون بحثش شد. بعد گفته شد که ممکن نه تنها در حدوث احتیاج داره بلکه در بقا هم احتیاج داره. این همین چیزی بود که در آخر سومین مسئله این فصل بود. قبل از اینها هم گفته شده بود که سر احتیاج به علت، حالا امکانه اگه بخوایم نگاه به ماهیت بکنیم و محور رو ماهیت قرار بدیم و قصور و محدودیت وجوده اگر بخوایم نگاه به وجود معلول بکنیم. اینا شو. اینجا نوبت میرسه به بحث جدیدی و اون بحث جدید این است که الممکنو یجب وجوده به سبب وجود علت تام. ممکن اگه علت تامش محقق شد وجودش میشه واجب، این همون سیاست میشه مثلا وجوب بلغیر، ممکنه به ذات واجبه بلعلت تامش، تناقضی هم نداره چون جهاتش فرق میکنه، به ذاته ممکنه و بلعلت تامه واجبه. البته بعضی اصلا قائلن به این که این وجوب صفت این نیست، هستن این وجوب صفت علت تامه است، علت تامه واجبه. این نظیر این که میگیم زیدون حسنون غلامهو، زید زیباست، نه خود پیر مرد چروکیش، غلامی تازه خریده اون زیباست. اینجا ما میتونم اینجا الممکن یجبو، یعنی یجبو صفت علت تامه است. البته حالا یه نظر بعدن شاید متعرض بشیم. خب اگه اونطوری بگه که اصلا خیلی دیگه روشنه که تناقض نیست، ولی ما به نظرمون معناش همون معنای اولیه، یجب و خودش، منتها این یجب و بلغیره هیچ منافاتی نداره با اون امکان بزا. این بحث رو البته خوب حالا یه مقدار این منابعش رو عرض بکنیم که خب از کتابای گذشته که خب میدونید، اما شرح حکمت العین صفحه 157 تا 161 مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 131، مواقف صفحه 74، نقد المحصل یا همون تلخیص المحصل مرحوم خواجه صفحه 119، قبسات صفحه 314، شرح تجرید یا همون کشف المراد مسئله 31 از فصل 1 از مقصد یک که میشه صفحه 55، شرح تجرید قوشچی صفحه 40 به بعد، شوارق، البته این وقت من آدرس رو نوشتم، اون وقت بوده که این چاپ جدید چاپ نشده بوده، صفحه 93، یعنی اون چاپ قدیم، نرسیدم دیگه جدید. در اسفار خودش جلد 6 باز این مسئله اومده صفحه 320 تا 323 به بعد، شرح اشارات نمط 5 فصل 10 که میشه صفحه 100 و میشه جلد 3 صفحه 120 به بعد، حکمت الاشراق صفحه 62، شرح حکمت الاشراق یعنی همون شرح چاپ سنگی که مال قطب شیرازیه صفحه 176، نجات چاپ دانشگاه صفحه 548، الهیات شفا مقاله 9 فصل 2 که چاپ حضرت استاد آیت الله حسنزاده دام از الله میشه صفحه 402، چاپ مثلش هم میشه صفحه 373. تعلیقات آخون بر شفا صفحه، البته اون چاپ سنگی چون من جدیدن باز نرستم نگاه کنم چاپ جدید، خب البته باز شرح عیون تعلیقات، بله شرح عیون الحکمه جلد 3 صفحه 94، شرح مواقف جلد 3 صفحه 164 به بعد، شرح مقاصد جلد 1 صفحه 492 به بعد، در مجموع آثار استاد شهید جلد 10 صفحه 199 به بعد. خب همونطور که ملاحظه فرمودید در آن تعلیقات ابن سینا صفحه 140 هست، تعلیقات شیخ صفحه 140. در این مسئله 4 قول هست. خب یه قول همینه، الممکن یجب وجوده به سبب وجود علت تامه، این حالا تیتر مسئله بفرمایید که فی المسئله اربعه اقوال. قول اول ما هو المشهور من الحکما، و هو ما ذکر همین الممکن یجب وجوده به سبب وجود علت تامه من انه یجب وجود الممکن به سبب وجود علت تامه اولا ثم یوجد فهناک وجوب سابق علی الوجود یسمى وجوبا بالغیر. این یک نظر دوم، ما هو المشهور من المتکلمین. اونا به خاطر اینکه گفتن اگه وجوب بیاد دیگه اختیار معنا نداره، اگه شما گفتید واجب میشه فعل، وقتی یه فاعل مختار نیست. چرا؟ برای اینکه فاعل مختار یعنی اونی که تمکن از فعل و ترک هر دو داره. خب اگه تمکن فعل و ترک هر دو رو داره، پس فعل و ترک برای او هر دو باید ممکن باشه. اگه فعل بشه واجب، همون وقت که فعل شد واجب، فاعل دیگه مختار میگم به خاطر. پس اونا گفتن ما هو و هو ان الممکن انما یسیر وجوده اولا لا واجبن به سبب وجود علت تام. اینم یک نظر. نظر سوم، ما ذهب الیه محقق ناینی. و آیت الله الخوئی و شهید الصدر قدس الله اسراره. اونها و هو ان ممکن یجب وجوده به سبب علت تامه ان کان الفاعل موجبا. فرمودن اون علت تامه که شما میگید، هیچ علت تامه‌ای که بدون فاعل نمیشه. فاعل بالاخره رکن علته. حالا در بعضی معلول‌ها علت مادی هم لازمه، علت سوری هم لازمه، ولی علت فاعلی دیگه در همه معلول‌ها لازمه، همونطوری که طبق نظر مشهور علت غایی هم لازمه. حالا ما اونجاش هم حرف داریم. ما معتقدیم فقط اونی که لازمه و در همه موارد وجود علت فاعلی. ها همینو، همین علت فاعلی اینجا محوره. حالا هیچ کدوم دیگه هم لازم نباشن، نقشی نداره در این بحث. یا آقا فاعل ها دو جور. اگه فاعل ها فاعل موجبه، مثل آتش، آتش که میخواد بسوزونه با اختیار خودش نیست که هرچی بخواد بسوزونه هرچی بخواد نسوزونه. این آب که یه جا رو خیس میکنه به اختیار خودش نیست که حالا وقتی میاد مثلا باغچه رو خیس بکنه، اما اگه تو باغچه لاحاف افتاده اون لاحاف رو بگه خب این صاحبش الان احتیاج داره اینو خیسش نکنه، نه لاحاف هم خیس میشه. یه اگه فاعل موجب باشه، علت تامه که محقق شد، وجود معلول میشه واجب، یعنی اون وجوب رو ما اینجا قبول داریم. ولا یجب ان کان الفاعل مختارا، اولویت هم تو کار نیست، اولویت هم دلیل نداره، نه وجوب نه اولویت، هیچی هیچی. علت تامه اگه فاعلش مختاره، علت تامه هست ولی معلول واجب نمیشه. اینم قول سوم. قول چهارم این است که ما هو المختار و هو ان الممکن لا یجب وجوده به وجود علته تامه وجوبا سابقا علی الوجود سواء کان الفاعل مختارا ام موجبا. یا اصلا قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو ما در هیچ جا درست نمیدونیم، هیچ جا درست. اصلا قبل از وجود وجوب محاله، بیش از اون دیگه نه واجب نمیشه، اصلا محال. لا یجب وجوده بل یستحیل وجوبه قبل وجوده. نعم بعد ما وجد و فهو میتصف بالوجوب و هو الوجوب بالغیر. اول علت تامه شیء را موجود میکنه و وقتی موجود شد البته واجب میشه، این همون وجوب بلغیر یا وجوب به شرط محمول، ضرورت به شرط محمول. حالا که وجود داره در ظرف وجود با فرض وجود، وجود براش واجب از باب ثبوت شیء لنفسه، استحالت و سلب شیء نفسه در همون ظرف وجود نه در آینده. یعنی اگه خدای متعال یه چیزی رو برای یک آن واجب کرد، خب در همون آن موجود که شد وجود براش یه ضرورت داره. در آن بعد چی؟ در آن بعد ممکنه اصلا واجب نباشه بلکه ممتنع باشه، چون خدا ایجادش نمیکنه. عدم علت، علت عدم معلول، اون وقت عدم معلول میشه واجب. این چهار نظریه. بله بعدش هست، البته بعدش هست. در چی؟ نه زمانه، همراه همان در زمان، ولی وجوب متأخر به حسب رتبه. چرا؟ برای اینکه وجوب صفت اون وجوده و صفت وجود مثل همه صفتها از موصوفش تأخر چی داره؟ رتبی داره. صفت وجودش متوقف بر موصوفه، یعنی شما نمیتونید یه وجوب تو عالم داشته باشید خود به خود لخت خالی وجوب، هم وجوب تو خارجش نه خیر آقا، بعد یه وجودی باشه تا متصف بشه به وجوب. یعنی این علیت داره وجود برای وجوب، برای اینکه وجوب متوقف بر وجوده و بر همین اساسه که ابن سینا میگه برهانی که من میارم بر اثبات واجب برهان لم است و اوثق و اشرفه. چرا؟ برای اینکه میگه من وجود رو حد وسط قرار دادم و از وجود پی به چی بردم؟ به وجود. میگم چیزی موجود است، این موسق را اون موجوده یا واجبه یا به واجب منتهی میشه، لبطلان دوره و تسلسل، پس واجب ثابت شد. پس از موجودیت به واجب بودن پی میبرم، یعنی از وجود به وجود پی میبرم، و این برهان برهان لمه، برای اینکه وجود متوقف بر وجوده. پس از علت پی به معلول بردیم، برهان لمه. خب نکته ای که اینجا قابل توجه، اینو بگم و بعد تموم کنیم، اینه که و یتفرع على القول الاول، طبق قول اول، اگه کسی قائل شد به قول اول، تنها یتفرع على القول الاول انحصار علت عدم الممکن فی عدم وجود الا. قول اول میگه وقتی علت تامه هست وجود معلول واجبه. خب پس اگر بخواد ممکن نباشه راهش چیه؟ راهش اینه که علت تامه نباشه، فی عدم وجود علت تامه، یه راه بیشتر نداره. اما و یشترک الاقوال الاخر فی عدم انحصار علت العدم فی عدم العلت. اون قولای دیگه میگن آقا البته عدم العله علت عدم هست، اگه علت تامه نبود معلول نیست، این البته، ولی منحصر نیست عدم معلول به این که معلول چی باشه؟ عدم علت باشه. چرا؟ برای اینکه میشه علت هم باشه ولی معلول چیه؟ نباشه، چون مختاره. علت به دلیل اینکه مختاره، فاعلش مختاره، همه فراهمه، همه شرایط فراهم، ولی معلول موجود نمیشه. کدوم اختیار؟ اختیاری که جزء علته عبارت است از اون صفت ذاتی که همیشه چیه؟ هست. حالا اینا یه میمونه چون وقت تمومه، هنوز کار داریم. بالاخره این چهار سه قول دیگه میگن منحصر نیست علت العدم فی عدم الاله از علا هازه الاقوال یمکنو عدم المعلول مع وجود العلت تامه. یا آقا علت تامه که هست واجب نیست وجود معلول. خب واجب نیست وجود معلول یعنی که میشه نباشه پس؟ اینو برای چه میگی؟ برای اینکه معلوم بشه این خودش محل نزاست. یعنی قول اول داره میگه علت عدم معلول منحصر است به عدم علت تامه. این سه تا قول میگن نه آقا، عدم معلول دو تا علت داره، یکیش عدم علت تامه، یکیش هم وجود علت تامه با عدم ایجاد. عدم ایجاد علت تامه موجود، میگه علت تامه موجوده ولی ایجاد نمی کنه چون دلش نمیخواد. و السلام علیکم و رحمت الله.